تحلیلی در خدمت شما خواهیم بود. شماره پیامگیر برنامه هم 3900 در اختیارتونه. و اما جهان سیاست امروز با چند نوینی در خدمت شما خواهد بود. کرونا و موج سهمگین چهارم که بسیار جدی است. انتقادها از خود تحریمی نظام اداری و اجرایی. امریکا و قدرتی که رو به افول گذاشته است. و صنعت اشتغالزای خشکبار و جایگاهی که میتواند پس از نفت داشته باشد.
دریچه
سفرهایی که برخی از هموطنانمون رفتند و شیوه‌نامه‌هایی که جدی گرفته نشد، آمار فوتی‌های کرونایی را به سه رقمی برگرداند. شهرهای نارنجی را قرمز، شهرهای زرد را نارنجی و شهرهای آبی را به سمت زرد شدن برد. خطر آنقدر جدی است که وزیر بهداشت می‌گوید که شاید باید منتظر سهمگین‌ترین موج کرونایی باشیم و حالا زنگ خطرها بد جور به صدا درآمدند. آقای دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با بیان اینکه مدیریت و اداره بحث کرونا یکی از نفسگیرترین سالهای اداره حوزه سلامت را برای ما رقم زد، افزود با توجه به زیرساختهای کشور انگلیس بسیار روشن بود که آمار واقعی تعداد فوتی‌ها در این کشور بسیار بیشتر از آماری بود که رسانه‌ای می‌شود. ما سه پیک کرونا را مدیریت کردیم و کادر بهداشت و درمان حتی یک روز هم استراحت نکردند و حتی به یک رئیس دانشگاه هم مرخصی ندادم. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود پیش از عید به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق ویدیو کنفرانس تأکید کردم که تلاش زیادی را برای کنترل کرونا انگلیسی داشته باشند و همه آماده باش بودند، اما متاسفانه در مورد کنترل سفرها کسی به حرف من گوش نداد و امروز با گرفتاری بسیار سنگینی مواجه هستیم. وی تصریح کرد برای نظام سلامت ایام پرچالشی را می‌بینم، اما می‌توانستیم به این مرحله نرسیم. اتفاقی که در خوزستان افتاد به ما نشان داد که مدیریت این ویروس کار بسیار سخت و مشکلی است و سختی‌هایی که کادر بهداشت و درمان در کنترل مسائل خوزستان متحمل شدند از تلاش‌های 12 ماهه برای کل کشور سخت‌تر و سنگین‌تر بود و در واقع اگر همزمان سه موج مانند خوزستان به ما تحمیل می‌شد، نظام سلامت فرو می ریخت. افزودن 3000 تخت ICU هم از خبرهایی بود که وزیر بهداشت بر آن تأکید کرد و گفت که اجازه ندادیم حتی یک بیمار پشت درب بیمارستان‌ها بماند. امروز تعداد مرگ و میرها بیش از 160 نفر اعلام شده، اما هنوز بستری‌ها در حد پیش بینی نیست و مشخص نیست چه اتفاقی در انتظار ماست. وزارت بهداشت مظلوم است و متأسفانه مورد بی‌مهری قرار گرفته و منابع کافی برای اداره مجموعه وجود ندارد و ارز را به دلایل مختلف به ما ندادند. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی که روی خط ارتباطی برنامه امروز جهان سیاست هستند. سلام به شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. با توجه به شروع موج چهارم، تفاوت این موج رو می‌خوایم ببینیم با قبلی چه هست و آیا برای تعطیلی کامل شهرهای قرمز برنامه‌ای وجود داره؟
ببینید، جهش یافته وارداتی که انتقالش بالاتره، سرایت پذیریش بالاتره و هم در فرد و هم در جامعه به صورت سریع رشد میکنه و الان به خودش نشون میده و مرگومیرش هم به طور قابل توجهی بالاتر از ویروس ووهان هست و این نیاز به این داره که مردم ما و تمام مجریان دقت بیشتری رو کنن، با مرگومیر بیشتر از اینی مواجه نشیم. ضمن این که بالاخره ما فرسودگی کادر درمان و فرسودگی بالاخره امکانات بیمارستانی هم داریم باش مواجه پیدا میکنیم. 14 ماهی که کارکنان بهداشت درمان به طور ممتد کار اضافه دارن میکنن و بالاخره اگر ثابت شده که کادر خسته باشه میزان مراقبت کاهش پیدا میکنه و ممکنه متاسفانه به مرگ و میر هم تاثیر بده. ببینید شهرهای قرمز طبق آیین نامه که تعطیلی گروه های شغلی 2 و 3 و 4 در این شهر و گروه شغلی 1 طبق آیین نامه مصوبه به ستاد کرونا تعطیل نیست، ولی این ستاد تهران ما تقاضای تعطیلی بیشتر و وسیع‌تر برای تهران انجام بده.
سپاسگزارم. و اینکه با توجه به بیش از 1 ساله شدن کرونا در جهان و ایران و سهلگیر شدن برخی مردم و کاهش چشمگیر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، از نظر شما چه راهکارهایی رو برای خروج از شرایط فعلی میتونید داشته باشید، پیشنهاد بکنید و چه توصیه‌هایی رو مردم واقعا باید جدی بگیرن؟
اگر بخوایم خلاصه کنیم برای مردم عزیز، با دیگرون هم نفس نشید. برای اینکه با دیگرون آدم هم نفس نشه، قدم اول اینه که از خونه خارج نشه، یعنی نمیدونم دید و بازدید و خرید غیر ضروری و اینا رو به حفظ برسونیم، کار ضروری رو به حداقل برسونیم، حتما از ماسک باید استفاده کنیم، در جاهای سرپوشیده و دربسته باید برگونه خیلی کمتر بریم، رستوران و دورهمی و اینجور چیزا رو باید به صفر برسونیم و حتما از ماسک از هنگام خروج از خانه کم بریم از خونه بیرون، ولی اگر مجبور شدیم بریم بیرون حتما از هنگام خروج از خانه تا برگشت به خانه حتما ماسک رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا.
میکروفون خبرساز.
انتقاد رئیس مجلس از خودتحریمی نظام اداری و اجرایی. لطفاً میکروفون خبرساز رو بشنوید.
انتقاد رئیس مجلس از خودنمایی اداری و اجرایی در جلسه ارائه شیوه مطلوب حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی انجام شد. قالیباف با تأکید بر شعار سال در جمع کارشناسان و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس گفت:
ما واقعا باید در کشور راهبرد خودمون رو در توسعه صنعتی یا به تعبیری به طور روشن و شفاف بگیم پیشران‌های ما در اولویت کدوم هست. باز باید توجه کنیم در تشخیص هر کدوم از این زنجیرها در سطح خودش محیط استراتژیک خودمون هم بشناسیم. به حال ما بفهمیم که در کشوری هستیم که با یک محدودیت‌های روبرو هستیم. تحریم یکی از این محدودیت هاست. کرونا یکی از این محدودیت هاست. امروز در نظام اجرایی و اداری ما یکی از معضلات جدی ماست. حتی ما تحریم رو حلش کنیم، این خودتحریمی نظام اداری و اجرایی رو میخواییم چه خاکی به سرمون کنیم.
مانعی کهنه که از طرف سرعت گیر خطوط تولید و حتی توقف آن در کشور شده و همین موضوع تحقق جهش تولید را به تعویق میاندازد و در سال جدید تأکید رهبر معظم انقلاب به مانع زدایی ها و پشتیبانی ها به عنوان شعار سال مطرح شد.
سال 1400 یک زمینه خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود داره. به طور عمده حمایت‌های قانونی و دولتی و حکومتی از همه سو نسبت به جهش تولید انجام بگیره.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم حمایت خود را از نهادهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند اعلام کرده. حجت الاسلام درویشیان گفته:
سازمان بازرسی یکی از اولویت‌هاش حمایت از تولید هست. دفتری رو ما داریم در سازمان بازرسی تحت عنوان دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و همه همکارانمون در سراسر کشور هم اعلام کردیم که یکی از اولویت‌های اصلیشون بررسی مشکلات کارآفرینان، پیگیری مشکلاتشون، رفع مشکلاتشون. بسیاری از مشکلات هم قابل برطرف شدن هست.
رفع مشکلات نظام اداری و اجرایی در کشور یکی از گزینه‌های مهم جهت شتاب دادن به جهش تولید و قدم برداشتن به سمت موفقیت‌هایی است که نمود آن را می‌توان در گشایش‌های اقتصادی و زندگی مردم نجیب این کشور مشاهده کرد.
با تحلیلگران.
امریکا شرایط خوبی در غرب آسیا و کلن در جهان ندارد. سررشته کار از دستش خارج شده و حالا به سوی شرایط ناپایدارتری حرکت می کند. دائم در حال تحریزی نقشه های جدید و جنگ آفرینی در غرب آسیا و برخی دیگر از کشورهای جهان است و در ظاهر هم تلاش می کند همچنان خود را مدافع حقوق بشر جلوه دهد، اما دیگر شرایط به این ترتیب پیش نمی رود. شکست و رسوایی های دائم نتایجی است که برای این کشور در بخش های مختلف دنیا پیش می آید. عبدالباری اطوان، روزنامه نگار مشهور عرب، با بیان اینکه سیاست های امریکا و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در سوریه شکست مفتزهانه خورد، گفته که امریکا به ایران برای مذاکره با این کشور التماس می کند و امتیاز می دهد، ولی ایران امتنا می کند.
آمریکا التماس میکند تا ایران با این کشور مذاکره کند تا پشت سر هم به ایران امتیاز میدهد، اما ایران امتناع میکند. در سوریه نیز به پیشگویی یا گزارش های رسانه های صهیونیستی از جمله هارتس و ماریو نیازی نیست، چرا که تحولات میدانی در این کشور گویای همه چیز است. 10 سال از جنگ ویرانگر در سوریه و دخالت آمریکا و بیش از 65 کشور در این جنگ می‌گذرد و این کشورها نتوانستند هدف اصلی این جنگ یعنی تغییر نظام در سوریه را محقق سازند و این یک شکست مفتزهانه برای آنهاست. اما این ملت سوریه است که هزینه جنگ در این کشور را می‌پردازد و ویرانی‌هایی که این جنگ برای سوریه در پی داشته است.
این تحلیلگر سیاسی جهان عرب معتقد است که امریکا امروز در برابر دوراهی بسیار خطرناکی قرار گرفته است و در حال از دست دادن سلطه و اعتبارش در جهان است. اطوان افزود:
اکنون نشانه‌های جنگ داخلی در امریکا به چشم می‌خورد و شاهد گسترش ناامنی در این کشور هستیم. حتی ساختمان کنگره که نماد حکومت در آمریکاست، بارها هدف حمله و یورش قرار گرفته است. قدرت آمریکا به علت افراط در استفاده از قدرت و توسط بیش از اندازه به زور و اعمال تحریم ها و نقض حقوق بشر و به راه انداختن جنگ های ویرانگر در حال افول است. این شرایط به سود شکل گیری قدرت ها و ائتلاف های جدید در جهان است. من درباره ائتلاف چین، روسیه، ایران و کره شمالی سخن میگویم. آمریکا دیگر مانند گذشته نخواهد توانست از تحریم ها برای تحمیل خواسته هایش استفاده کند. جهان دیگر استبداد آمریکایی و دخالت واشنگتن در چین، ایران یا دیگر کشورها را زیر پوشش مسئله حقوق بشر نمی‌پذیرد. زیرا آمریکا امروز بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است. ما شاهد شکل‌گیری دو ابرقدرت در جهان هستیم. چین در آستانه تبدیل شدن به نخستین قدرت اقتصادی در جهان است. روسیه هم شرایط مشابهی دارد. آمریکا مانند شرایط پس از جنگ جهانی دوم دیگر الگویی برای کشورهای جهان نیست.
نشانه های روند افول امریکا را که دبیر کل حزب الله لبنان در سخنان اخیر خود به آن اشاره کرد می توان در تحولات مختلف منطقه و جهان مشاهده کرد. پس از سخنان اخیر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره افول حضور امریکا در منطقه، این سوال مطرح می شود که نشانه های این افول کدام است؟ جمال واکیم، استاد روابط بین الملل در لبنان، در این باره می گوید که نشانه های متعدد درباره کاهش سلطه و قدرت امریکا در جهان وجود دارد که اولین آنها بحران‌های داخلی این کشور، اهم از اقتصادی و اجتماعی است که تظاهرات ضد تبعیض نژادی در این کشور و نیز ناتوانی از مقابله با شیوع ویروس کرونا از آن جمله است که نشان دهنده ناتوانی حکومت این کشور است. از زاویه دیگر نیز در جهان قدرت‌های ظهور پیدا کرده و به رقیب امریکا تبدیل شده‌اند که ناتوانی امریکا از حل و فصل برخی موضوعات مثل افغانستان، عراق، سوریه و لبنان به نفع خود از نشانه‌های این امر به شمار می‌رود و باید گفت که به دور از هر گونه تفسیر و تحلیل افراطی در اینجا صحبت از افول و سقوط امریکا پس از دهه‌ها استکبار و سلطه و جنگ و سیطره بر ملت‌های جهان است. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر حسین محمدی سیرت، کارشناس مسائل بین الملل، که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم، سلامت بشید، ممنونم، در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر، امریکا از آن میکنه که تکفیری ها در ادلب جزء سرمایه های راهبردی این کشور در غرب آسیا هستن و از طرف دیگه ادعای مبارزه با تروریسم رو داره. با توجه به از آن خیلی از کارشناسان سیاسی در دنیا و البته در داخل خود امریکا، قدرت این کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. تحلیل شما از تحرکات اخیر امریکا در سطح منطقه چه هست؟
خدمت شما عرض کنم در مورد تحرکات اخیر امریکایی ها در منطقه، خب اتفاق جدیدی نیفتاده. دو تا موضوع رو به نظر من امریکایی در منطقه تعقیب میکنن. یکی این که از استقرار و ثبات ما در منطقه احتمالاً جلوگیری خواهند کرد و اینکه شما شاهد حالا برخی از حالا بمباران ها هدف قرار دادن برخی از مجموعه های مرتبط با جمهوری اسلامی یا ارتش سوریه هستید، از این بابه که امریکایی ها علاقمند استقرار و ثبات و حضور جبهه مقاومت در منطقه نیستند. این یک نکته. نکته دوم این که خب معمولا امریکایی ها از طریق جریان های تکفیری دو موضوع رو تعقیب میکنن. یکی این که به صورت غیر مستقیم به عنوان یک سرباز غیر مستقیم از جریان تکفیری ها استفاده میکنن. دو این که تکفیری ها به نوعی مفهوم تروریسم و مبارزه با تروریسم رو برای امریکایی ها همیشه زنده نگه میدارن و حضور امریکایی در منطقه رو توجیه میکنن. این هم یه نکته. نکته دیگه ای که حالا به ذهنم میرسه در مورد سیاست امریکایی در منطقه، اتخاذ سیاست بیماری مزمن هست. بیماری که به صورت فرسایشی اون سرزمین میزبان رو گرفتار میکنه و اون سرزمین رو از عادی شدن حالت مانع میشه. کاری که امریکایی‌ها در عراق کردن، در افغانستان و امروز در سوریه. اگر امریکایی‌ها در منطقه ما به اون هدف نهایی خودشون که تغییر برخی از جغرافیاها، تغییر سیاست، تغییر دولت‌ها و غیره در گفتمان خودشون نباشد، کار رو به سمت یک بیماری مزمن و یک بیماری فرسایشی میبرن و ناامنی، ترور، بمب‌گذاری، اختلاف سیاسی، خلأ قدرت و غیره که اون منطقه یک جولانگاهی برای یک بستر بیماری باشد برای حضور جریانهای همراه امریکایی ها و عدم ثبات برای جریانهای مخالف امریکایی ها.
بله، و با توجه به اینکه شرایط و قدرت امریکا در دنیا رو به افول، به نظر شما چقدر احتمال تشکیل ائتلافی از قدرت در جهان چند قطبی در مقابل امریکا در آینده نزدیک وجود داره و در این شرایط دولت امریکا برای حضور در این منطقه و نگهداشت قدرت و اثرگذاری اون چه می
در مورد مسئله افول و افول قدرت امریکایی ها، به نظرم اولا افول امریکایی ها رو به نظرم باید در عرصه‌های مختلف دید، از جمله در یعنی مفهوم افول قدرت رو باید مقدار جدی‌تر تبیین کرد، چون قدرت خب مؤلفه‌هایی داره. یکی از اون مؤلفه‌های قدرت میتونه مبانی فکری باشه. امروز دیگه لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری لیبرالیسم دهه 70 80 نیست که تنها الگو و تئوری اداره بشر باشه. یه موقعی امریکایی ها و لیبرال ها صحبت از تئوری آخرین تئوری اداره بشر میکردن، اما امروز مجبور تجدید نظر شدن. در مورد حالا منطقه ما، خب قصه مثال چین رو عرض کردم، حالا در خود منطقه سوریه هم یا در خود مسئله افغانستان، شما همین مذاکرات اخیری که در موضوع طالبان اتفاق افتاد، خب شما شرکای مختلف رو سر میز میبینید و امریکایی ها هم تلاش میکنند همون خلاصه مسیری که داره اتفاق میفته، خصوصا همراهی با طالبان رو، قطعا طالبان مطلوب امریکایی ها نیست، لکن تلاش میکنند طالبان رو در فرمول خودشون طراحی کنند و همراه کنند و مجبور به ائتلاف سازی با برخی از جریان‌های سیاسی و حالا کشورهای منطقه میشن تو این موضوعات.
خیلی ممنونم بابت تحلیل شما و خدا نگهدار.
خدا حافظتون. جهان
سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
صنعت پلساز و اشتغالزای خشکبار، یا می دانید ظرفیت ایران در تولید خشکبار در جهان چقدر است؟ لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید. خشکبار توی کشور ما امروز دیگه یه صنعته. صنعتی که ارزاوریش میتونه هم رتبه نفت باشه و اشتغال زاییش هم سرآمد باشه.
آقای ارزانی، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل خراسان رضوی:
ما بعد از نفت و مشتقات نفتی صدر جدول صادراتیم.
بله.
و صدر جدول ایجاد اشتغال. به لحاظ اینکه کار ما یدیه، سنتیه، ما اشتغال بالایی رو داریم. یک، امنیت غذایی به کشور ما میاریم. ما تنها امید این کشاورزی که تو اون روستاها مونده داره زندگی میکنه، به شهرها هجوم نیاره، نمیدونم شغل کاذب رو نیاره فلان، نه، همین درآمد آجیل خوشتوبار امسالهمه.
یکی از دلایلی که میتونه باعث افزایش تولید باشه انگیزه است، اما دلایل مختلفی هم میتونه باعث کمبود تولید بشه. واردات، قاچاق و حتی بی‌توجهی نهادهای مسئول از طرفی باعث میشه تولید کننده بی انگیزه و بازار هم کساد بشه.
دو سال اینجور افتاده، زمینم آب داره، همه چیز داره، کیفیت داره، ولی ما فروش نمیده، نمیکاره.
تخمه آفتاب گردون مثلا خارجی رو بورسه، خب از ترکیه، از چینی، مال چینیه، میارم اوکراین، کاناداییه، چون تخمه ترسفید رو بورسه.
تخمه خارجی اگه وارد نشه تخمه ما میره.
همین بیانگیزگی تولید کننده کم کم تولید رو به سمت و سوی واردات میبره و کمبود محصولات ملموس میشه، در حالی که تولید کننده ترجیح میده تغییر کاربری بده. در نهایت زمین های کشاورزی تغییر کاربری هم میدن، نکته ای که آقای احمدی رئیس اتحادیه خشکبار تهران بهش اشاره میکنه.
به خاطر ویلاسازی یا نه؟
حالا موضوع بحث ویلاسازی تنها نیست، مثلا در بعضی مواقع نمی صرفیده برای کشاورز، اصلا تغییر داده بحث کشتش رو، چیز دیگه ای رو کشت کرده، و در خیلی از مواقع هم بوده که خب زمین های شمال تبدیل به ویلا شد.
درست
توجه کردی؟
بله.
و الان
آقای احمدی
ما داریم این مصاحبه رو انجام میدیم، مقدار تولید ما تو بحث بادوم زمینی و بحث بادوم درختی به هیچ عنوان جوابگوی مصرف ما نیست.
خب آقای
احمدی، وقتی جوابگو نیست، شما برای اینکه بازار رو متعادل بکنی تنها راه به جز ثبت سفارشی هم وجود داره.
اما آقای ارزانی رئیس اتحادیه خشکبار مشهد و فعالان صادرکننده آجیل معتقده کم لطفی وزارت جهاد به تولید کننده است که باعث شده زمین کشاورزی به راحتی به ویلا تبدیل بشه.
همینطوره،
خیلی از زمین‌های مرغوب کشاورزی ما داره تبدیل میشه به باغ ویلا و فلان و فلان. این نیست دیگه، ما درختو داریم میکالیم که زیر سایه‌اش بشینیم، ولی درختو دیروز میکاشتیم که جردوش دست بگیریم. جهاد کشاورزی باید لوی ویلا سازی ها رو بگیره، زمین‌های کشاورزی یا زمین‌های کنار دریا رو دارن تغییر کاربری میدن. نه من اینکه میخوام صنایع تبدیل تشمیل کشاورزی بزنم بیام برم تو جهاد برای مزوز.
توی اواخر سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستور داد تا با بحث تغییر کاربری ها برخورد بشه و رفع این مسئله رو مستقیما جزء امور واجب وزارت کشاورزی دونست، موضوعی که صیانت از اراضی ملی هم محسوب میشه.
ما مسئله تغییر کاربری اراضی کشاورزی رو در همه کشور مشکل داریم و این اقدامات شما حتما اقدامات تأثیرگذاری بوده و باید دنبال کنید. متاش من تأکید میکنم که شما وزارت جهاد کشاورزی رو در رابطه فعال کنید، یعنی اونی که میداندار اول برای حفظ این ذخایر، حفظ منابع کشاورزی و حفظ اراضی کشاورزی، مسئولین در وزارت جهاد کشاورزی نه، مسئولین اجرایی هستن.
ما تو این بخش پیگیر هستیم تا بتونیم با وزارت جهاد کشاورزی ارتباط بگیریم و ببینیم چه اقداماتی توی برخورد با ویلاسازها و جلوگیری از تغییر کاربری کشاورزی شده، موضوعی که اگر بهش توجه نشه هم به تولید آسیب میزنه و هم مشاغل کاذب رو بیشتر میکنه، در حالی که خشکبار صنعتی اشتغالزا و اقتصادیه.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید، اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
هر روز شکرگزار نعمت‌های خداوند باشیم.
هشتگ بهترین حال.
اطلاعات فوری.
لباس‌ها، ملحفه‌ها و حوله‌های بیمار را با استفاده از صابون‌های معمولی و آب و یا ماشین لباس‌شویی در دمای 60 تا 90 درجه سانتیگراد با مواد شوینده معمولی بشوییم و کاملاً خشک کنیم.
راه رستگاران. مولای الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد.
کسی که این دنیا را می‌شناسد از آمادگی برای دنیای دیگر غافل نمی‌شود. حجت الاسلام سرلک.
چقدر این سخن زیبا و تکان دهنده است. چقدر لازم است گاهی این دل پژمرده رو ببریم در نسیم شنیدن این واژه ها تا بلکه این دل هم حال و هوایی پیدا کنه. گفت من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. قفس دلمون رو ببریم تو باغ کلمات امیرالمؤمنین تا به تعبیر سهراب احساس هوایی بخورد، تا بفهمیم که بالاخره ماجرا از چه قراره. امیرالمومنین فرمود مردم بیایید روزگار رو و گذر ایام رو بشناسید، بیایید ببینید این شب و روز به هیچ کس وفا نمی کنه، بیایید و ببینید که این فرصت ها چقدر سری دارن از دست می روند. پیری و جوانی چه شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی. امیرالمؤمنین میفرماد بابا روزگار داره تمام میشه، زمان داره از بین میره. به تعبیر فلاسفه اساسا زمان یک کمیت غیر قار و ذات، یعنی در ذات خودش قرار نداره، در وجود خودش زمان یک حقیقت لغزان و در حال گذر است. تا شما بخوای بیای بگی الان، الان تمام شده و اصلا نمیماند. گفتن غریب است که از ما اثری باقی نیست، شیشه بشکسته و میریخته و ساقی نیست. امیرالمومنین فرماند اگر شما روزگار رو خوب بشناسی و گذر ایام رو بفهمی، حتما و حتما از آماده شدن برای دنیای بزرگتر از این دنیا غافل نخواهی شد. اینکه امام سجاد در ماه رمضان، در شب 27 ماه رمضان، از شب تا صبح این ذکر رو می‌فرمودند که اللهم ارزقن التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا من رو مستعد رفتن کن، من رو قبل از اون که اون لحظات پایانی که چنگال مرگ بر گلوی من فشار خواهد آورد، قبل از این که به اونجا برسم من مهیا بشم، آماده بشم، مثل مسافری که مهیا شده باشه، ساکشو آماده کرده، بلیتشو گرفته، با مقصد هماهنگ کرده، جا رزرو کرده، رفیق سفر پیدا کرده. خب این سفر خوشایندی خواهد داشت. تا کسی که هیچ کدوم از این کارها رو نکرده، معلومه که پر از استرس و تنش و خلاصه آشفتگی خواهد بود. امیرالمومنین فرماند مردم روزها رو بشناسید که هیچ وفایی در ماندن این روزها نیست و تمام دنیا تمام قدرتشون رو بیارن وسط بگذارن، نمیتونن از گذشتن یک ثانیه جلوگیری کنند، نمیتونن زمانو متوقف کنن. این زمانی که داره میگذره اگر بشناسیمش، خودمونو آماده میکنیم برای پس از این زمان، که خدا به همه ما عافیت و عاقبت به خیری کرامت کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر دم رسدت به گوش آوای دگر، تا رخت از این جای بری جای دگر. آن کس که شناخته است این دنیا را، غافل نشود ز فکر دنیای دگر. هنگام رانندگی حق تقدم را رعایت کنیم.
هشتگ بهترین حال.
رسیدیم به ساعت 16. رادیو ایران رو میشنوید. سپاسگزارم از این که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما در این لحظه کافه هنر تقدیم به شما.
صفا یا
یه صدای پرتنین موندنیه، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصمیم